ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. از مهمترین های این برنامه، رئیس جمهور افغانستان از صدر اعظم پاکستان دعوت کرده است که از کابل دیدن کند. محمد اشرف غنی امروز با مشاور امنیتی ملی پاکستان در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد. و معاون پلیس فدرال آمریکا یا FBI درست پیش از زمان تقاعدش برکنار شد. سلام های من ستار فروغ و شمشاد زدران همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. برنامه حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در سر ساعت تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. پیشنهاد صلح حکومت افغانستان به طالبان مسلح محور گفتگوهای امروز میان رئیس جمهور اشرف غنی و مشاور امنیتی ملی پاکستان. یک کشتی پناهجویان که از ترکیه به یونان میرفت در مسیر راه غرق شد و مسکو اعلان کرد که 23 دیپلمات بریتانیایی را از خاکش بیرون میکند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان در دیدارش با مشاور امنیت ملی پاکستان روی مسائل مربوط به صلح و همکاری های دو جانبه میان کابل و اسلام آباد صحبت کرده. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده که ملاقات میان محمد اشرف غنی و ناصر خان جنجوها مشاور امنیت ملی پاکستان در قصر دلکشای ارگ صورت گرفت که در آن روی پیشنهاد صلح حکومت افغانستان به طالبان مسلح و چگونگی مذاکرات همه جانبه با پاکستان بحث شده. ناصر خان جنجوها امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه پاکستانی وارد کابل شد و قرار است با عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و محمد انیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان نیز دیدار کند. جزئیات تا دقایق دیگر. یک انتحار کننده صبح امروز موتر مملو از مواد انفجاری را در حوزه نوم شهر کابل انفجار داد که در نتیجه آن به گفته وحید مجرو سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان 3 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. در این حال نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت این رویداد توسط موتر نو کرولا مملو از مواد انفجاری صورت گرفته و هدف آن کارمندان یک کمپانی خارجی بوده است.
یک اراده واسطه نو کرولا مملو از مواد انفجاری که قصد داشت کارمندان کمپانی G4S خارجی را در داخل کوچه پنجم پارکای سنتی واقع دیسپیچری مربوط حوزه نهم امنیتی شهر کابل هدف قرار بدهد که نارسیده به هدف این موتر انفجار میکنه.
طالبان مسلح مسئولیت حمله انتحاری امروز شهر کابل را به عهده گرفتند. رئیس ولسی جرگی افغانستان خواهان استجواب مقام های امنیتی در ارتباط به ناامنی های اخیر کشور شده است. افزایش ناامنی ها در نقاط مختلف افغانستان موضوع بحث نشست امروز ولسی جرگه را تشکیل داد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه با آنکه زمان فراخواندن مقام های امنیتی به ولسی جرگه را مشخص نساخت، اما از تمام کمیسیون های این جرگه خواست تا پرسش هایشان را در رابطه به ناامنی ها آماده ساخته و در جلسه استجوابیه با مقام های امنیتی مطرح کنند.
از مسئولیت ولسی جرگه و همچنان شورای ملی هست ما یک جلسه استجوابی خود داشته باشیم. این جلسه استجوابی را به گونه مدیریت کنیم که همکاری شما شرط هست، اما نظریات تان سوالات تان پیش از پیش در اختیار هیئت اداری مطابق اصول وظایف داخلی بگذاریم.
پیش از این نهادهای دیگر نیز از بابت افزایش ناامنی ها در کشور ابراز نگرانی کردند. مقامات در قول اردوی شاهین می گویند در اثر عملات هوایی قوای امنیتی افغان بر پناهگاه های امن دایشیان در ولایت جوزجان 35 دایشی کشته شده. نصرت الله جمشیدی سخنگوی قول اردوی شاهین بر رادیو آزادی گفت در نتیجه این عملیات که شب گذشته بر پناهگاه های دایشیان در ولسوالی های قوشتیپه و درزاب جوزجان انجام شد 13 دایشی دیگر مجروح می باشد. پلیس یونان میگوید یک کشتی عامل پناهجویان شب گذشته در بحیره ایژا سرنگون شد که در نتیجه آن 14 پناهجو جان باختند. در میان این پناهجویان اطفال و زنان نیز شاملند. پلیس میگوید در این کشتی که از ترکیه راهی یونان بود 20 پناهجو سوار بودند. گفته می شود 2 زن و 1 مرد توانستند به واسطه شنا جانهایشان را نجات بدهند. تا کنون 14 جسد یافت شده و هنوز هم 4 پناهجو ناپدیدند. بر اساس گزارش رسانه‌های روسی بیش از 7000 تن امروز صبح منطقه غوطه شرقی سوریه را ترک کردند. در نتیجه ادامه عملات نیروهای سوریه و تیاره‌های جنگی روسیه بالای غوطه شرقی ده‌ها هزار نفر اخیراً این منطقه را ترک گفتند. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید در حمله تیاره‌های روسی به روز جمعه بالای غوطه شرقی حداقل 80 غیرنظامی کشته شدند. با این خبر شمار کشته شدگان در منطقه غوطه شرقی در یک ماه گذشته به 1350 تن رسید. و روسیه در ادامه تنش‌ها با لندن 23 دیپلمات بریتانیایی را از کشورش اخراج می‌کند. وزارت خارجه روسیه امروز از تصمیم این کشور برای اخراج 23 دیپلمات بریتانیایی خبر داد و گفت که این دیپلمات‌ها باید در مدت یک هفته مسکو را ترک بگویند. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه آمده که به تلافی تصمیم ترزا می صدر اعظم بریتانیا مبنی بر بیرون کردن 23 دیپلمات روسی از کشورش، مسکو هم تصمیم گرفته قنسولگری بریتانیا را در روسیه مسدود کند و مجوز بریتانیا برای باز کردن قنسولگری در سن پیترزبورگ را نیز لغو کند. تنش اخیر در روابط مسکو و لندن پس از آن به وجود آمد که بریتانیا از احتمال دست داشتن رئیس جمهور روسیه در یک حمله کیمیاوی به یک شهروند روسی در خاک بریتانیا خبر داد، اتهامی که مسکو آن را رد می کند.
اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 5:07 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. رئیس جمهور اشرف غنی امروز در ملاقات با مشاور امنیتی ملی پاکستان از صدر اعظم این کشور دعوت کرد که از کابل دیدن کند.
پاکستان ولسمشر د کابل د پروسی په تعقیب د پاکستان صدر اعظم ته د دولت په دولت اړخیزو خبرو لپاره کابل ته راتګ بلنه ورکړه.
در یک نشست در کابل در مورد مشکلات کوچی ها بحث شد.
د منګه مالشار په ټول افغانستان کې غصب ده. ټول کوچان د منګه له فقر او بیچارهګۍ سره مواجه دي.
کوچه خلک نه دي چې یو اضافي بار وي، یو اضافي بس وي، یو اضافي.
در مسایل بین المللی میشنوید که معاون پلیس فدرال امریکا یا اف بی آی درست پیش از زمان تقاعدش برکنار شد. برنامه های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. پنج و هشت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. رئیس جمهور اشرف غنی امروز با ناصرخان جنجوه مشاور امنیتی ملی پاکستان در ارک ملاقات کرد. ریاست جمهوری افغانستان می گوید آقای جنجوه با رئیس اجرائیه و مشاور امنیتی ملی افغانستان نیز دیدار کرد. رئیس جمهور اشرف غنی در ملاقات با مشاور امنیتی ملی پاکستان از شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان دعوت کرده است که به کابل سفر کند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که این دعوت به هدف آغاز مذاکرات دولت با دولت صورت گرفته است. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید ناصر جنجوه مشاور امنیتی ملی پاکستان در دیدار با رئیس جمهور غنی از طرح صلح حکومت افغانستان حمایت کرده است. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه به رادیو آزادی گفت در این دیدار آقای جنجوه از گفتگوهای دولت با دولت نیز استقبال کرده است.
د پاکستان د ملي امنیت شورا د سلاکار ناصر جنجوا د افغانستان د سولې له طرحې ملاتړ وکړ.
ناصر جنجوا مشاور امنیت ملی پاکستان از طرح سول حکومت افغانستان حمایت کرده است و از گفتگوهای دولت با دولت میان افغانستان و پاکستان نیز استقبال کرده است. رئیس جمهور به تعقیب نشست دوم پروسه کابل جهت گفتگوهای همه جانبه دولت با دولت از صدر اعظم پاکستان دعوت کرده تا به کابل بیاید. حدود 3 هفته پیش رئیس جمهور غنی در دومین نشست پروسه کابل خواستار آغاز گفتگوهای رودرو با پاکستان و طرح صلح بدون قید و شرط با طالبان را پیشکش کرد. پس از آن پیشنهاد، این نخستین هیئت بلند رتبه پاکستان است که جهت احیای رابط میان دو کشور به کابل سفر می کند. در اعلامیه دفتر مشاور امنیت ملی پاکستان آمده است که آقای جنجوه به دعوت همتای افغانیش به افغانستان سفر کرده است. در این حال شمار از اعضای ولسی جرگه این سفر هیئت پاکستان را مفید نمی خوانند. اکبر استانکزی یک عضو این جرگه به رادیو آزادی چنین گفت: شما دیدید که رئیس جمهور در این اواخر یک طرح جامعه سال را به طالبان پیشکش کرد. شاید این هیئت پاکستانی به خاطر دریافت وضاحت درباره این طرح به کابل آمده که پس از دریافت وضاحت طالبان را تشویق به صلح کند. از سوی هم نادرشاه بهر یک عضو دیگر ولسی جرگه می گوید خوب است تا مشکلات میان دو کشور از طریق گفتگوها حل و فصل شود. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پنج و هشت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. در برنامه حاضر گزارش ها را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. شماری از نمایندگان کوچی ها در افغانستان است آنچه عدم توجه حکومت به مشکلاتشان می خوانند شکایت می کنند و می گویند که آنان هنوز هم در بخش های مختلف کشور با مشکلات فراوان روبرو هستند. امروز در یک نشست در کابل در رابطه با مشکلات کوچی ها بحث های صورت گرفت. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
نبود مکاتب، کلینیک های صحی، غصب مارچرها، نبود آب صحی آشامیدنی از مشکلات هستند که کوچی ها از آن به عنوان مشکلات عمدهشان یاد کرده و از عدم توجه حکومت در این عرصه ها شکایت دارند. آنان که از 34 ولایت افغانستان گرده هم آمده بودند، روز شنبه در یک نشست بزرگ به خاطر بیان مشکلات و رسیدگی با آن در خیمه لوی جرگه تجمع کرده بودند، تاکید کردند که حتی در کرسی های وزارت و ولایت هم برای کوچی ها سهم داده نشده است. ملک میر حمزه و عبدالحق اقیار دو تن از نمایندگان کوچی ها از زون شمال و شمال شرق در مورد گفتند:
دمنگا مال شهر پر طول افغانستان که غصب
شده. چراگاه های ما در تمام افغانستان غصب شده است. کوچی های ما با فقر و بیچارگی روبرو هستند. حکومت باید برای کوچی های ما زمینه کار را فراهم کند.
زمنگ ریاست دی پا وزارت بانده بدل سی
کوچی ها کدام بار اضافه نیستند که هر چیزی که بالایشان آمد بیاید. نخیر کوچی ها وارسین اصلی این کشور هستند و باید به زندگیشان توجه شود.
او دقا در جان در پاره باید توجه شیم.
در این حال دلاور فیضان رئیس انسجام امور کوچی ها می گوید هرچند وی برای خدمت به کوچی ها تلاش می کند، اما صدای وی از سوی مقامات به شمول وزرای کابینه شنیده نمی شود.
و من اعتراف می کنم که برای کوچی ها هیچ کار را انجام ندادم. با تلفن من و برای ملاقات خواستن در 4 ماه هم حتی وزیران وقت ندادند.
آنان در این نشست حمایتشان را از طرح صلح حکومت برای طالبان، توزیع تذکره های الکترونیکی و انتخابات آینده نیز ابراز کردند. کوچی ها می گویند که آنان در تمام پروسه های ملی سهم داشته و برای منافع ملی کشور تلاش های را انجام دادند و باید آنان در مسائل ملی سهم ساخته شوند. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت در اعاده حقوق کوچی ها همواره توجه داشته و برای بهبود زندگی آنها در بخش های مختلف تلاش می شود. داواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در پاسخ به خواست کوچی ها در افغانستان بر رادیو آزادی گفت
حکومت به زندگی کوچه ها متوجه هستند. کوچه های افغانستان مثل دیگه مردم افغانستان واری حقوق مساوی داره. حکومت در عرصه تعلیم، در عرصه صحت به اونا توجه کردن و مشکلاتشان را مرفوع می سازن.
با گفته ریاست مستقل انسجام امور کوچه ها، قرار است شماره از نمایندگان کوچه ها با رئیس جمهور غنی نیز ملاقات کرده و مشکلاتشان را از نزدیک با وی شریک سازند. شماره از این کوچه ها ابراز امیدواری می کنند که پس از مطرح کردن مشکلاتشان بر رئیس جمهور در زمینه حل آن توجه لازم صورت گیرد. در غیر آن دست به حرکت های مدنی بیشتر خواهند زد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
5:15 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. باز هم سپاس گذاریم که با ما هستین. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه پخش می شوند. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان ادعا می کنند که در انتخابات هیئت اداری فساد گسترده موجود بوده و باید نتیجه این انتخابات باطل اعلان شود. آنان در نشست عمومی امروز ولسی جرگه گفتند که این کار به اعتبار ولسی جرگه صدمه می رساند و باید هرچی زودتر در این باره تصمیم گرفته شود. اما امیرخان یار، معاون دوم ولسی جرگه افغانستان، این ادعای وکلا را به بنیاد می خواند. نورالله شایان از کابل جزئیات می دهد.
در حالی که انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه با تنش‌ها پایان یافت، اما حالا برخی از اعضای این جرگه از فساد در این انتخابات پرده بر می دارند. گلپاچا مجیدی، یک عضو این جرگه، در نشست عمومی روز شنبه گفت اسناد و شواهد مصدق در این مورد در دست دارد و باید نتیجه این انتخابات لغو اعلام شود.
ما اگر شما نمیکنین از لوی ساران ولی از رئیس جمهور میخوایم در این مورد باید اقدام بکنن. انتخاباتی که ما داشتیم یک لکه بود در تاریخ پارلمان افغانستان. من نمیفهم که وکیل صاحبا از کدام آدرس تبریکی میتن، یا ندیدن یا نشنیدن چیزایی را که در اینجا واقع شد. من من حیث وکیل ولسی جرگه شرم میکنم به انتخاباتی که ما داشتیم.
از سوی هم رمضان بشردوست، یک عضو دیگر این جرگه می گوید در روزهای انتخابات همه وکلا در پارلمان حاضر بودند، اما اکنون بخش بزرگان در جرگه نیستند. در آغاز هر سال تقنینی انتخابات هیئت اداری برگزار می شود که به اساس آن معاون، نایب معاون، منشی و نایب وای انتخاب می گردند. انتخابات هیئت اداری پس از افتتاح سال هشتم دوره 16 تقنینی ولسی جرگه برگزار شد. همایون معاون اول ولسی جرگه هم ادعا کرده بود که حکومت به خاطر ناکام شدن وی پول زیاد را مصرف کرده، ادعایی که از سوی حکومت رد شده است. از سوی هم شمار دیگر از اعضای ولسی جرگه ادعا دارند که این انتخابات هیئت اداری برخی کاندیدان برای شمار از وکلا پول توزیع کرده است. اما امیرخان یار، معاون دوم ولسی جرگه، میگوید هر کسی که ادعای فساد در انتخابات را دارد باید اسناد هم رای کند.
لطفاً حق اورونه چه پمنگ باندې
آنان که از فساد و معامله در انتخابات هیئت اداری سخن میزنند لطف کنند سند هم پیشکش کنند. اتهامات باید وارد نشود، شخصیت هر کس معلوم است.
در انتخابات هیئت اداری امسال ولسی جرگه، همایون من حیث معاون اول، امیرخان یار معاون دوم، میرداد خان نجرابی منشی و عرفان الله عرفان نایب منشی برگزیده شدند. پیش از این نیز برخی از اعضای ولسی جرگه در هنگام استیضای وزرا به گرفتن پول متهم شدند. اما برخی از وکلا در جلسه روزشان و گفتند اگر کسی بدون اسناد ادعای فساد را مطرح می کند، به گفته آنان به خانه ملت توهین کرده و باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
ساعت 5:18 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را می‌شنوید. شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM هستید. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه پخش می شوند. در آغاز برنامه شنیدید که رئیس جمهور اشرف غنی امروز با ناصرخان جنجوعه مشاور امنیتی ملی پاکستان در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد. آقای غنی در این ملاقات از صدر اعظم پاکستان دعوت کرد که به کابل سفر کند. ریاست جمهوری افغانستان گفته که این دعوت به هدف آغاز مذاکرات دولت با دولت صورت گرفته است. همین حالا ولی آریا کارشناس افغان را از لندن در خط تلفن با خود داریم. آقای آریا سلام، به برنامه خوش آمدین. به نظر شما سفر صدر اعظم پاکستان به کابل آیا به بهبود روابط کابل و اسلام آباد کمک خواهد کرد؟
ببینید، اگر ایرا با روند که در این سال‌های گذشته ادامه داشته مقایسه بکنیم، خب میتونیم بگیم یک سفر عادی است و نباید ما امیدواری چندان داشته باشیم از مقامات پاکستانی برای همکاری صادقانه. ولی اگر ایرا در پرتو تحولات اخیر و تغییر عمده که در استراتژی ایالات متحده آمده در قبال پاکستان و افغانستان، میشه تا اندازه امیدوار بود. یعنی ما میتونیم طوری تحلیل کنیم که خب پاکستانی ها با توجه به فشارهای بسیار زیادی که آمده رویشان از جانب غرب به طور عمومی و به خصوص ایالات متحده، شاید گفته باشن که خب میشه که این فرصت استفاده بکنیم و یک بینی خمیری برای خود درست بکنیم و روابط در سطح دیپلماتیک که اول بهبود ببخشیم، تا ای که باز در سطح نظامی و امنیتی هم ما بتانیم که همکاری جدیتر داشته باشیم، تا ای که از فشارها و تهدیدهایی که متوجه پاکستان از جانب غرب کاسته بشه. یعنی با توجه به جدیت و واقعیت که و صداقتی که ما ببینیم تا اندازه از جانب ایالات متحده، میتونیم که در ارتباط با پاکستان تا اندازه امیدوار باشیم.
آریا صاحب، به اساس گزارش ها شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان به تازگی با مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا در واشنگتن دیدار کرده است و این دعوت حکومت افغانستان از شاهد خاقان عباسی برای سفر به کابل پس از ملاقات او با معاون رئیس جمهور امریکا صورت میگیره. فکر میکنین رابطه خواهد داشت ملاقات صدر اعظم پاکستان با معاون رئیس جمهور امریکا و دیدار رئیس جمهور افغانستان با مشاور امنیتی ملی پاکستان و دعوت از صدر اعظم پاکستان؟
طبیعتاً اینا رو ما میتونیم به هم مرتبط بدانیم و تاثیر مثبتش هم تا اندازه به هر حال قابل انتظار هست، تاثیری که فشار امریکا روی پاکستان میتونه داشته باشه. ولی اگر ما میخوام این نکته رو تاکید بکنم روش که اگر تحول عمده و تغییر عمده در استراتژی ایالات متحده نمی آمد، این دیدارها مثلا یک دیدار بسیار عادی باشه و بدون نتیجه، با توجه به اینکه در گذشته متاسفانه ما شاهد نتیجه ملموسی از دیدارها که در بالاترین سطح هم وجود داشته و بسیار مداوم و منظم هم وجود داشته، ما توقع نتیجه ملموس نبودیم در گذشته. ولی خب فعلا میشه تعدد امیدوار بود. با وجود این هم به این معنی نیست که اگر پاکستان 100% همکاری صادقانه بکنه مشکلات افغانستان هم به طور کلی حل میشه، مثلا ناامنی های افغانستان و بی‌ثباتی. عوامل داخلی دیگه هم وجود داره در نحوه حکومت داری در افغانستان، ضعف در حکومت داری و همچنین دخالت کشورهای دیگه در افغانستان، روابط بسیار در حال گسترش که وجود داره بین طالبان و روسیه و حتی ایران و بله، ناهماهنگی که بین خود گروه‌هایی که تحت چتر طالبان عمل میکنن وجود داره و این هم به هر حال میتونه مزید بر علت بشه. ولی خب به هر حال با وجود اینا هم همکاری صادقانه پاکستان میتونه که وضعیت افغانستان تا حدود خیلی زیاد متحول بسازه به طور مثبت.
با تشکر از شما ولی آریا، آگاه مسائل سیاسی افغان، از لندن به طور مستقیم با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
لوی سارنوال امریکا جیف سیشنز شام گذشته اندرو مکیب معاون اداره تحقیقات فدرالی امریکا یا اف بی آی را برکنار نمود. مکیب تحت تنقید قرار داشت که در انتخابات ریاست جمهوری امریکا مخصوصا در تحقیق ادعای دخالت روسیه در این انتخابات بر علیه رئیس جمهور دونالد ترامپ کار کرده است. سید سمی عباس موضوع را پیگیری کرده است.
لوی سارنوال امریکا سیشنز گفته است تحقیق کنندگان در اداره اف بی آی به این نتیجه رسیدند که آقای مکیب غیر قانونی بعضی معلومات ها را با رسانه ها در میان گذاشته و در چندین موضوع از مقررات سرپیچی کرده است. برکناری معاون اداره تحقیقات فدرالی امریکا اف بی آی 9 ماه بعد از آن اعلان شد که رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ رئیس سابق این اداره جیمز کومی را در رابطه با تحقیقات در مورد دخالت روسیه در انتخابات امریکا از وظیفه سبکدوش کرد. این اقدام در زمانش کانگرس را تکان داد و سبب شد که یک مفتش خاص برای تحقیق این مطلب تعیین شود که این مفتش رابرت مولر بود. اکنون رئیس جمهور ترامپ از این تصمیم لوی سارنوالی در رابطه با برکناری اندرو مکیب استقبال کرده و در تویتر خود نوشته است که این یک روز خوب برای امریکا و برای دموکراسی می باشد و راه را برای افراد مسلکی و فعال در اف بی آی باز می کند. آقای ترامپ ادعا می کند که مکیب بر علیه او بود و در هر دو تحقیقات، یعنی موضوع افشای ایمیل های نامزد حزب دموکرات در انتخابات قبلی هیلری کلینتون و دخالت روسیه در انتخابات، بر علیه ترامپ بوده است. مکیب دو روز قبل از سن 50 سالگی برطرف شده است، سنی که او می توانست تقاعد خود را به حیث معاون اف بی آی بگیرد و از امتیازات آن بهره مند شود، ولی او از این چانس محروم شد. مکیب می گوید که اقدام بر علیه وی مستقیماً به فعالیت های وی بعد از برکناری رئیس قبلی اف بی آی جیمز کومی ارتباط می گیرد. او اظهار می دارد این یک حمله بر اعتبار وی می باشد که جز تلاش های بزرگتر در اف بی آی است تا ادارات اجرای قانون و استخبارات در عموم تابع شوند. تحقیقات در این مورد هنوز پایان نیافته و رابرت مولر می گوید تحقیقات وی در اداره اف بی آی ادامه دارد.
جام جهانی فوتبال به مصر رسیده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر هنگام رسیدن این جام در میدان هوایی قاهره حضور داشت. مصر پس از سال 1990 میلادی نخستین بار به جام جهانی فوتبال راه یافته است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
استقبال و شور و شادی زیاد در جاده های قاهره. برای باشنده های این شهر دیدن جام جهانی فوتبال از نزدیک احساسات زیاد زنده ساخته. کشورشان پس از 28 سال به جام جهانی روسیه می رود. عبدالرحمن هانی یک محصل در قاهره است که فکر می کند رویایش به خاطر دیدن جام جهانی به حقیقت مبدل شده.
حلمی بصراحه و ان انا اشوفه قدام عيني كده واتصور معاه بصراحه.
صادقانه یک رویا است که جام را در برابر خود ببینم و با آن عکس بگیرم. همیشه میخواستم به دیدن جام جهانی بروم. حالا جام نزد من آمده، اصلا این را تصور نکرده بودم.
حد ذات دی کچ متوقع است.
مصر برای آخرین بار در جام جهانی ایتالیا در سال 1990 حضور داشت و پس از آن در رقابت‌های مقدماتی حذف شد. امسال مصر در گروه A با تیم‌های روسیه، عربستان سعودی و یوروگوئه رقابت خواهد کرد. جام جهانی فوتبال از 14 جون تا 15 جولای امسال در روسیه با حضور 32 تیم برگزار خواهد شد. نخستین دیدار مصر با تیم یوروگوئه در 15 جون خواهد بود.
پنج و 28 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم.
پیام ها و نظریات شما
از ولایت بلخشان و فوری آوان خیلی شنگام 200 بنکی است در ایجا مکتب هم است، اما درس نیست. ما شمیخن ملی ما این درس ما ندیدیم. یک ما درس میگه و چند ماه دیگه که میگذره درس نیست. یک آزوی جنویشته میگه میره چی یکم چیفر دهی دیگه باید بگیم که ما درس خون. این به گوش مسئولیم را که ما شمیخته چرا میخنیم ملی که به ایسای درس نمیگه.
ولایت بانداز و رساله کامات قره دشت سفید کلینیک دشت سفید کلینیک یک فامیل است در درد مردم چونده نمیشد ما اون فیلم رفتیم یک پاکت بروفین دو تقسیم میکنه پنج تشم میتبری ما مگنی پایداری سرداری سر گم میکنه یک کسی نیست که کسی نو سوال کنه که یک دیگر خود چی قرابه بد کلینیک یک فامیل است با دیر توجه شود است از طریق ولایت میشه از کس کسی میشه باید تو
از شما خواهشمندم که دریه بنام پای حصار که است این مردم از سر تنگی پای حصار تا به زوران که یک دریه کلان چندین هزار خانه هم بسیار به حضاب دولت به فکر همین مردم بیگناه باشه اینا خیلی به حضاب دو گروه هم که یک گروه طالب یک گروه دولت اینا خیلی مردم قریب به حضاب همین جیر یک چاره بکنه دولت با اطراف
پیام شما نظر شماست.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم همکارم فرشته نگاه فشرده خبرهای مهم را دارد.
رئیس جمهور افغانستان در دیدارش با مشاور امنیت ملی پاکستان روی مسائل مربوط به صلح و همکاری های دو جانبه میان کابل و اسلام آباد صحبت کرده است. یک انتحار کننده صبح امروز موتر مملو از مواد انفجاری را در حوزه نهم شهر کابل انفجار داد که در نتیجه آن به گفته وزارت صحت عامه افغانستان 3 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت حمله انتحاری امروز شهر کابل را به عهده گرفتند. رئیس ولسی جرگ افغانستان خواهان استجواب مقام های امنیتی در ارتباط به ناامنی های اخیر کشور شده است. افزایش ناامنی ها در نقاط مختلف افغانستان موضوع بحث نشست امروز ولسی جرگ را تشکیل داد. مقامات در قول اردوی شاهین می گویند در اثر عملات هوایی قوای امنیتی افغان بر پناهگاه های امن دایشیان در ولایت جوزجان 35 دایشی کشته و 13 تن دیگرشان زخمی شدند. پلیس یونان میگوید یک کشتی عامل پناهجویان شب گذشته در بحیره ایژه سرنگون شد که در نتیجه آن 14 پناهجو جان باختند. در میان این پناهجویان اطفال و زنان نیز شاملند. بر اساس گزارش رسانه‌های روسی بیش از 7000 تن امروز منطقه غوطه شرقی سوریه را ترک کردند و روسیه در ادامه تنش‌ها با لندن 23 دیپلمات بریتانیایی را از کشورش اخراج می‌کند.
5:32 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودند. azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست. حالا هم برنامه حقیقت چیست پخش می شود و دنبال آن برنامه هوای تازه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام، به این برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در این برنامه روی وضعیت امنیتی شهر کابل، رسیدگی به نگرانی‌های مردم، تدابیر برای جلوگیری از حملات انتحاری و انفجاری و پلان امنیتی شهر کابل با داوود امین قمندان امنیه کابل مصاحبه کردیم. امید شنونده‌های عزیز تا آخر ما را یاری کنید. خیلی تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. عزیز جان، می‌خوایم شروع بکنم که تهدیداتی که متوجه شهر کابل است چقدر است؟ آیا در سطح بلند قرار داره یا پایان؟
بله، تهدیدات واقعا موجود است. مخالفین پلان دارند که بعد در بعضی ساحات مورد نظرشان عملات انتحاری و انفجاری خود انجام بدن. مطابق او راپورا و اطلاعاتی که ما داریم، ما هم تدابیر امنیتی خود سخت‌تر ساختیم. با مو ارتباط شما می‌بینید که یک خطها یا ساحه سبز و بنامی ساحه سبز و بنامی ساحه آبی و بنامی ساحه زرد که فعلا ما در از قسمت های عمق اولسوالیا او راه هایی که فرعی موتره و بزره و که به کابل وصل است، اینجا کمربند بسیار قوی جور میشه که او کمربند مربوط اردوی ملی فرقه 111 میشه. انشاءالله ما مطمئن هستیم که با ترتیب ای کمربند ها که کار جریان داره، یعنی ما در قدم اول دروازه کابل به ارتباط به وزارت دفاع تسلیم کردیم، مکمل تمام مسئولیتش رو به وزارت دفاع سپردیم. پلیس ما از دروازه کشیدیم، صرف بعضی مواد مخدر، بعضی سرقتا یا قاتلین یا چیزی که ما موجود کشفی ما هست دو کار میکنن، دیگه کار در دروازه پلیس ندارن. برای فعلا اینمی خودش نماینگر عزیز که ما چطور بتانیم که عملات دشمنه که بالای کابل دارن دفع ترد بکنیم.
شما از دروازه های کابل اشاره کردین، آیا تنها 4 دروازه کابل به اردو سپرده شده یا دروازه های فرعی هم؟
تمام این دروازه 9 دروازه مکمل با راه های فرعیش به اردو تسلیم شده.
و ای چه زمان تسلیم شده؟
فقط 4 دروازهش فعلا تسلیم شده، تسلیم ادامه داره و دیگه هم هر روز آیت ما میره دور تسلیمی و اردو میتن.
قمندان صاحب، در حالی که پلیس باید تامین امنیت دروازه ها را بکنه و در قانون هم همچنین گفته شده، آیا فکر میکنین که وقت مسئولیتش به اردو داده شوه این مأثر باشه زید شما؟
خب بر صورت شرایط فرق میکنه، نظر به متعددات بلندی که موجود است لازم است که در روز اردو دو نقطه و دو ساعه باشه، به خاطر که بعضی مسائل وسایل است و وسایت است و صلاح است که توسط بعضی زورمنده و افراد و اشخاص داخل کابل میشه. اردو قوت است که در مقابل از استاد شده میتونه، اونا توانیش دارن و میتونن که جلوگیری بکنن.
برداشت ما صحبت های شمایی بود وقت از پلیس به اردو تسلیم داده میشه و دلیل شمایی است که زورمنده هست اونا میتونن استادگی بکنن، یعنی در کل پلیس ناتوان بوده در برابر از زورمنده؟
اصلا مشکلی که در دروازه موجود بود ازدحام قوت های مختلف در دروازه بوده که البته مشکلات فساد هم بوده دو و دولت متوجه از این نقطه شده و همچنان ما هم خواستم که یک لکه بدنامی که به پلیس بوده باشه چند وقت که ای تا وضعیت برابر میشه، سیستم جور میشه، ما دوباره دروازه را بگیریم به یک سیستمی خوبتر و ما چطور تعلیمات خوبتر داشته باشیم و یقینی بسازیم که ما میتونیم این دروازه را بدون از اینکه فساد باشه، بدون از اینکه مشکل به مردم ایجاد شوه، این دروازه را بگیریم. این خود درست است که در قانون، در چوکات قانون دروازه ها در تمام دولت ها و در قانون با پلیس می باشه، اما پلیس ها جام خالی نیست، تو نیک پلیس وجه نیستن، تمام کار مسلکی پلیس وجه پلیس موجود است، اونا می کنن. صرف در بخش تروریسم، در بخش مواد انفجاری و سلاح‌های ثقیله که داخل شهر میشه اردو مسئولیت داره.
بجز از 4 دروازه اصلی چند دروازه مترو به شهر و کابل وجود داره و چند راه‌های پیاده‌رو وجود داره؟
مکمل با امیم و مترو و پیاده‌رو یا تقریبا کلی 12 دروازه میشه تا 26، سابق 4 دروازه بود. همین 4 دروازه مترو است اکثرا. ده ای راه‌ها تقریبا 26 راه‌های فرعی هم موجود است که اونا هم تا سابق پلان ساختیم مکمل تامین امنیت میشه.
در مورد پلان امنیتی کابل که اخیراً از طرف وزارت داخله ساخته شد و به ریاست جمهوری هم فرستاده شد، از سوی رئیس جمهور هم پذیرفته شده، این پلان گفته شده بود در ظرف 10 روز تطبیق خواهد شد، ولی حدود 40 روز میگذرد تا هنوز از تطبیق از این پلان خبر نیست. میشه جزئیات بدین که چرا تاخیر صورت گرفته؟
بله، ممکن یک مفکوره بوده باشه که او مفکوره رئیس جمهور قبول کرده و قابل قبول رئیس جمهور شده و روان کرده، در مورد از پلان جور شده، تمام پلان تنظیم شده، حتی در خریطه ساحاتی که باید تحت پوشش بیاید در موچند کمربند که قبلا گفتم این تنظیم شده، کار دروازهش عملا شروع و کار البته کمربند زرد وام فقط به یک اندازه تاسیسات کار دارن، یک اندازه تشکیل کار داشتن که قطعات ورودی ما شما خبر دارین فرقه 111 در قندوز است، کندکاش در جاهات مختلف توظیف است، فقط در جمعواری ما قطعات است که قطعات جمع شوه و فقط بخیر امی پلان دومی ما که است وام تطبیق شد، پلان اولی ما تطبیق شد.
یعنی چه زمان پلان دومی تخمینا آغاز خواهد شد؟
من فکر میکنم که کار شروع آغاز است، یعنی تو نیست کارش آغاز است، کارش آغاز است، فقط یک چیزی تشکیلات روز ما جلسه داشتیم و سیستم دفاع و زیدوه داد به تشکیلات خود که آجل یک کندک تا که کندک برای ازاده تشکیل میه از قطعات دیگه جمع کنین و ای عمر اجرا بکنن.
سه کمربند را که شما اشاره کردین، کمربند سبز و زرد و نارنجی، ای قبلا یعنی در حدود پس از ای که یک حمله تروریستی در چارای زنبق صورت گرفت ای طرح ساخته شده بود، اما پس حملات تاخیر در کابل یک طرح جدید ساخته شد. ای طرح با او طرح چی تفاوت داره؟
البته نواقصی در طرح اول بوده که طرح دوم جور شده. طرح دوم هم ما سرشکار داریم که کمربند البته بعد از کمربند آبی کمربند سبز کمربند آبی داشتیم، کمربند آبی را فعلا ورداشتیم، ما رفتیم به کمربند زرد که این خودش معلوم میسازه که ما با بهتر بودن میریم. این معنی از این نداره که پلان قبلی فسخ شده، پلان اولی که در تفاوت پیدا شده، پلان دومی جور شده، پلان دومی خوبتر از او بوده.
جزئیات بتین که چی تفاوت ها آمده؟
اول خو ما امی بلوزونه ساحه امی سبزه ما تابال هم یعنی 80% کارش تکمیل شده. ما کارهای دیگه هم در امی کمربند سبز داریم که ما اسکینرهای بسیار قوی و کلان که ظرفیت چندین وسایط در چند دقیقه داشته باشه در قسمت پل محمود خان پیشوری مسلخ ایجا تنظیم کردیم که این پلان نوی ما موجود است. وسایطی که به داخل امی ساحه سبز میه البته در این ساحه این وسایط مکمل در اینجا چک و کنترل میشه و باز بعد ساحه سبز میتونن اونجا انتقال شون ما به طرف شب. فرق و تغییری که ما میایم کمربندی که جور شده یک سلسله مشکلات در چرایا البته خلق کرده که ما او را هم تنظیم کردیم، حیات تعیین کردیم، نظر خدا ورده در روزهای نزدیک ما هم تصمیم داریم که می چیزی پوستایی که در چرایا تکلیف ترافیکی را خلق کرده او را هم اصلاح بسازیم.
همین پوست هایی که ایجاد ازدحام کرده این پوست ها برداشته خواهد شد؟
فعلا نه، فقط یک تغییری که ما آوردیم، ما تعداد افراد را در پوست ها از 10 نفر به 15 نفر ساختیم که فعلا در هر پوست 15 نفر است. این 15 نفر میتونه که یک سلسله مشکل ترافیک کم بسازه، چون اگر 4 نفر عسکر باشه 4 موتر میبینه، اگر یک عسکر باشه 1 موتر میبینه. اما در کل ما در بعدن این را گفتم میتونم که ما در سیستم ایجاد کمربند زرد و کمربند نارنجی که در عمق اولسوالی جور میشه انشالله مشکل امنیتی در کابل نخواد داشتیم و این کار ما به این خاطر 100% میگم که فعلا جریان داره کارش، کندکایش تمویل میشه، اکمالاتش عمل روان است. من خودم در جلساتش اشتراک میکنم، من یک امیدواری دارم، امیدواری میتونم برای مردم که انشالله ما شاید در چنان وقت دور نه نزدیک یک شعار خود داشتیم که البته همی موتربم و انتحاری و این مسئل کم شود.
قبلا در برخی ولسوالی های کابل خبرهای از نفوذ طالبان و داعش بلند شده بود، از جمله چند پیش در ولسوالی خاک جبار بیرق داعش بلند شد، همچنان در کوی صافی و پغمان. آیا شما میپذیرین نفوذ داعش و طالبان در ولسوالی های کابل؟
بله، ما قبلا هم در مطبوعات شنیده بودم این چیزی را، مگر ما تقریبا از 3 هفته که میشه ما به کابل آمدیم، ما چونین اینطور شواهدی ندارم که ما چیز شنیده باشم برای ما چیزی اسناد آمده باشه در مورد.
در شهر کابل حضور مافیا، حضور افراد زورمند زیاد است. آیا شما قادر خواهید شد من حیث مسئول امنیتی شهر کابل در برابر این زورمنده و مافیا استادگی کنین؟
خب بر صورت ای که میگن مافیا، ما در کابل مافیا را ندیدیم، مافیا نیست. ای که میگن زورمنده، زورمنده وجود نداره. خب امی زورمند که میگه زورمند کسی است که ما برش اسلحه دادیم، ما برش کارت دادیم، ما برش جواز دادیم، چون جواز و کارت برکز دادی سلار میگردن و زورمند نشد. ما جدا وظیفه دادیم به تمام پرسنل کابل که فقط از اسلحه غیر قانونی که جواز نداشته باشه جواری جمعوری بکنین، ولا به هر شخصی که ارتباط داشته باشه. بعضی پیکا و بعضی راکت هم یالیم پیش ما هست که از بعضی بزرگا ما گرفتیم.
من از که حق من هست
اطور مشخص به کس ارتباط نداشت، اطور میگن که حالا ما بگیم که مشخص کی از برادر فلانیست یا بچه کاکای فلانیست، به این شکل آمده مشخص برای ما گفتنش داد. و امی چندین نفری که یک دو سی نفری که میگردانه ما خبر هستم، با اونا هم گپ زدیم که برادر در شهر کابل دیگه از اسلحه بزرگ یا ثقیل خودداری بکنن. اگر قبول نکدن باز پیش ما قانون است، مطابق قانون اجرات
کنیم. اقدامتان چی خواهد بود اگر اونا قبول نکنن؟
اقدام ما برادر ما به جدیت خود آمدیم در کابل، عکس العمل مطابق قانون در برابر هر کس است.
کسایی که پیکا و راکت میگردانن اونا در شهر کابل هستن، مردم هم میشناسن اونا را، شما ما هم میشناسیم. پیش از شما همیشه هر قماندانی که در ولایت کابل بوده از اقدامات جدی در برابر از اونا سخن زدن، ولی 14 سال است که اونا به مو موتورهای شاسی ها میگردانن، پیکا دارن، راکت میگردانن. تفاوتی که شما اقدام خواهد کردین و اطمینانی که خواهید داشتین جدی برخورد کردین چی خواهد بود؟
خب در پشتو یک مطلع از میگه ده گز در میدان. ما شما خواهد دیدیم و این حالت از نزدیک خواهد دیدین که مطابق قانون ما اجرات دشار چی خواهد کردیم. ما پیش از وقت خواهد بود که بگیم که ما عملا ثابت برای مردم خود میسازم که ما قانونی عمل میکنم، در عمل خود جدی هستم.
پیشتر شما اشاره کردین که در کابل زورمنده و مافیا حضور ندارن، اما کسایی که موتورهای شاسی ها میگردانن که برخلاف حکم سری رئیس جمهور است، کسایی که راکت با خود میگردانند و کسایی که در برابر پلیس یا در نزدیکی پلیس فایر میکنند، اونا زورمند نیستن؟
یک سلسله موضوع قوانین است. ما ایره گفته میتونیم که اگر حرکت غیر قانونی کرده، راستی هم هر حرکت غیر قانونی را ما میتونیم جرم حساب کنیم و هر جرمی که صورت میگیره او باید گرفتار شود، به قانون سپرده شود.
وکیلایی که در داخل پارلمان فایرای شادیانه هوایی میکنن، در برابر از اونا چی اقدام کردین؟
خب شما دیدین که در داخل پارلمان یک قطعه موجود است، قطعه محافظت موجود است، اونجا ریاست داره. شما دیروز از زبان خودی وکیل صاحب شنیدین که اردوش اعتراف کردن، وکیل صاحب مزه، وکیل صاحب ماینامین اعتراف کردن با مطبوعات که ما افراد اشخاصی که فایر کردن اون تثبیت است، اگر از ماست، اگر از امازه است و یا کسی دیگه باشه او را با سانوالی معرفی میکنیم.
خیلی تشکر قماندان.
تشکر از شما از تشریف آوریتان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پیش از برنامه هفتگی هوای تازه، تازه های ورزشی را داریم.
در ادامه مسابقات کرکت فرست کلاس چهارروزی احمدشاه عبدالی، تیم آمو تیم بست را با تفاوت 282 دو شکست داد. بر اساس معلومات کرکت بورد افغانستان، در اینینگز اول تیم آمو 282 دو کرد که در مقابل تمامی بازیکنان تیم بست با 182 دو اوت شدند. در اینینگز دوم تیم آمو 384 دوش کرد، اما تیم بست 206 دوش را انجام داد و با تفاوت 282 دوش شکست را قبول کرد. در ادامه این رقابت ها مسابقه میان تیم های کابل و مس عینک بی نتیجه پایان یافت، اما تیم بند امیر اسپینغر را با تفاوت 16 دوش شکست داد. تیم ملی تکواندوی کابل در مرحله هفتم رقابت‌های انتخابی قهرمانی را از آن خود کرد. بر اساس معلومات فدراسیون تکواندوی افغانستان، در این مسابقات به شمول بازیکنان مهاجرین افغان در ایران و پاکستان، 266 تکواندوکار از 28 ولایت کشور اشتراک کرده بودند. در این مسابقات تیم کابل در مقام اول، تیم مهاجرین افغان مقیم ایران دوم، پنجشیر سوم، هرات و جوزجان مقام چهارم و پنجم را کسب کردند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با امید صحت و سلامتیتان در برنامه این هفته هوای تازه را باز میکنیم. طوری که میدانید در این اواخر فرهنگ مطالعه و کتابخوانی کمرنگ شده است. در برنامه این هفته از فعالیت‌های 5 جوانی که در راستای رشد و فرهنگ کتابخوانی در میان اطفال و نوجوانان اقدام به کار نمودند، بحث‌هایی داریم. این 5 جوان خیلی مبتکرانه خلاقیت از خود نشان دادند تا فرهنگ کتابخوانی و مطالعه را بتوانند زنده نگه دارند، که در مورد سعدی زاهل گزارشی را آماده کرده که با هم می‌شنویم.
جوانان عزیز برنامه هوای تازه، ما در منطقه کارتی 4 شهر کابل قرار داریم. قسمی که در آغاز برنامه یادآور شدیم که 5 جوان یک میلی بس به کرایه گرفتن و این بس را اتاق مطالعه سیار درست کردن و به نام چهارمغز نام نهادن. و آیسته آیسته به بس اتاق مطالعه یا چهارمغز که برای اطفال و نوجوانان کتاب میارن نزدیک میشیم و با اطفال و مسئول کتابخانه صحبت هایی خواهیم داشت. با ما باشید.
خرگوش گفتن ها سلطان جنگل من هستم.
میشه که نامت بگویی؟
اسم من فضل رحمان است.
فضل رحمان، کدام کتاب میخونی؟
من بسیار زیاد کتاب گنج پنهان خوش دارم. امروز 10 سال به خاطر که تو را دوست داشتم.
چرا گنج پنهان میخونی؟
گنج پنهان به خاطر خوب قصه که خوب داره و از او خوب مفهوم میتونیم بگیریم.
خب مثلا چه قصه داره؟
قصه شیسته یک نفر پشت یک گنج بوده که گنج هیچ وقت پیدا نمیکد. گنج پیدا کده ده بنه موبین یک کوزه بوده، ده یک ورق بوده، ده اونشته بوده، برو ده شیشه خود سای دیده. گفته از پول و پیسه کده ثروت مندی کده آدم خوب باشی خوب استه.
از این چی هدف گرفتی؟
هدف ایسته که پول و پیسه بر تو فایده و چیز نمیرسونه، درس یاد داشته باشی خوب است.
چقدر به نظر خودت مفید است که یعنی فایده مند است که بیایی دهی بس کتاب بخونی؟
ای بسیار خوب است به مردم از اینکه در کوچه بگیرن فوتبال ساتری خود مریض کنن، ای بس خوب است برشون یک چیز یاد میگیرن.
تشکر.
قابلش نیست، از شما تشکر.
میبینیم که اینجا یک دخترک خرد معلوم میشه که با برادر خود مصروف کتاب خواندن هستن. میریم ازشان میپرسیم که کدام کتاب میخوانن. میشه که نام تو بگویی؟
نام سمیر است. من امیال کتاب انترا دوست دارم.
چقدر وقت است که میایدی بس؟
من وقت کم میشه، یک هفته میشه دیگه.
کدام کتاب ها را زیادتر دوست داری که بخوانی؟
زیادتر پشتگوه قاف. موضوع کتابی است که از پدر خود سرکشی نکنی.
کی میایم رایت؟
من اسم خوراک خوردم است و بیادر خوردم است.
نام خوراک چیست؟
مروه.
سلام مروه جان.
سلام.
خوب استی؟ مروه جان آمدی امروی بیادرکایید که درس بخوانی؟
بله.
کدام کتاب ها میخوانی؟
بزرک چینی اینی، بزرک چینی است اینی دیگه کتاب است.
بسیار زیاد تشکر.
برادر خرد تر.
میشه که نامتا بگویی؟
نامم خاطره است.
خاطره جان صنف چند مکتب هستی؟
صنف 11.
آمدی که مطالعه کنی؟
بله آمدیم که هم مطالعه کنم هم کتاب بخرم.
چطور فهمیدی که اینجا یک بس است و کتاب خانه است؟
در تلویزیون دیده بودم که نشر شده بود، با موضوع خاطر بسیار مشتاق بودم که بیایم ببینم و دیدن کنم از اینجا.
زیادتر دوست داری که کدام کتاب را مطالعه کنی؟
زیاد کتاب های روانشناسی، اما اینجا زیاد درباره افغانستان است. خب بعضی چیزا درباره افغانستان میخوایم ببینم بخرم. در وضعیت افغانستان که ببینی ضرورت است که همی کلگی به مطالعه روی بیاره، به خاطر ترقی کشور، به خاطر که ذهن ما بازتر شود و درباره افغانستان و درباره جهان بفهمیم مطالعه بهترین روش است. و از این کارشان بسیار خوشم آمد و بسیار میخوایم داینده خود ما هم توی کار انجام بتون.
تشکر. خب شنونده های عزیز، میریم با مسئول بخش این کتابخانه سیار احمد سیام برکی صحبت میکنیم و میپرسیم که زیادتر به کدام مناطق میرن؟
بر فعلا چون تعداد همین کتابخانه ما یک عدد میباشه، ما ساعت زیاد کابل تحت پوشش نداریم، فقط 4 منطقه محدود است که او مناطق عبارت است کارته 4 است، منطقه دیمزنگ است، دارلمان است و ساحه دشت برچیز. فعلا فقط همین 4 ساعت تحت پوشش داریم.
زیادتر کتابایتان کدام کتاب هاست؟
زیادتر کتابای ما کتابای رمان است و قصص برای اطفال.
نام ما محمد عیسی تابش امرخیل است. شما برنامه هوای تازه را از رادیوی آزادی میشنوین. یک شخص دارای معلولیت فیزیکی هستم که از ناحیه اردو پا فلج میباشم، ویلچر استفاده میکنم، وظیفه دارم، پانتون هم میرم و ورزش هم میکنم و همچنان رانندگی هم میکنم. زمانی که یک شخص معلول میتونه که چنین کارهایی را انجام بده، پس شما که از نعمت صحت کامل برخوردار هستین، چرا نمیتونین که این کارا را انجام بدین و به هدفتان برسین؟
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این قسمت از برنامه با فرشته کریم، یکی از مؤسسین کتابخانه سیار چهارمغز، مصاحبه ای را همکارم سعدی انجام داده، با هم به آن گوش میدهیم.
برنامه امروز شماست.
تشکر. شما گفتین که مسئول برنامه چهارمغز هستین. چی باعث شده که شما امچو نهاد را بسازین؟
من فکر میکردم که نیاز زمان، نیاز افغانستان به چنین یک برنامه سبب شده که ما فکر بکنیم که چطور میتونیم خلایی که در سیستم تعلیمی موجود داره و در این زمان نیازی که بین اطفال نوجوان وجود داره، چطور میتونیم که او خلاگاه را پر بکنیم و اون نیاز را برآورده بسازیم.
در کل پروسه کاری شما چی گونه است؟
پروسه کاری برای فعلا نیست که بس در هر منطقه میره، آلو دو هفته از کارش تیر میشه. بنابراین در دو هفته ما مناطق تشخیص دادیم، همراه اون مناطق ما روابط بسیار خوب ایجاد کردیم، همراه والدینشان روابط خوب ایجاد کردیم، ملاعمان های منطقه همراهشان روابط خوب داریم، بزرگای منطقه ما رو میشناسن. بس میره در منطقه برای دو ساعت استاد میشه، گاهی وقت برای سه ساعت دوام پیدا میکنه، مربوط به شوق علاقه اطفال است. بعض اوقات اطفال است بهش مخواهش میکنن که زیادتر باشین، بنابراین ما زیادتر میباشیم. اطفال بالا میشن، کتاب خود میگیرن، کتاب خود میخوانن، در وسط از او یکان وقت که بسیار خسته میشن کلشان، ما برشان یک کتاب میخوانیم، مشترکن یک قصه رو میخوانیم، گاهی وقت به هم دیگه فکایی میگن، گاهی وقت یکشان ترانه میخوانن، بعد از یک ساعت کتاب خواندن و بعد از او پس کتاب خواندن خود ادامه میدن، باز بس حرکت میکنه به منطقه دیگه میره و در منطقه دیگه اوج اطفال میفهمن از قبل که ما پیشون میم، بنان اطفال منتظر میباشن، در بس بالا میشن کتاب خود میخوانن.
زمانی که ما بخوایم اقدام به کار کنیم یا یک نهاد را بسازیم، با مشکلات زیاد روبرو میشیم. در این راستا خودت با چقدر مشکلات روبرو شدی؟
بسیار دقیق گفتین. کار را که ما شروع کردیم بسیار مشکل زیاد دیدیم. مثلا بعضی کسی دوستای را که مشوره کردیم، اونا گفتن نه، در افغانستانی شاید کار نمیکنه، شاید اطفال یک چند روز بیان باز دیگه نبیان. و خود آوردن یک تیم یک جای کردن، احساس تیم ایجاد کردن، خود ازی به نوع یک چالش بود. اما در این زمانه می که ما تیم ساختیم، نفرایی را پیدا کرده تونستیم که کلشان به نوع اعتقاد، شاید مفکورهای مختلف دارن، اما اعتقادشان به این است که ما باید از یک کار برای اطفال انجام بدیم. خود ازی چالش های مختلف بود که بر ما سر راه ما بود، اما هر وقت که در روی کوچه و بازار اطفال می دیدیم، بنا زیاد انرژی می گرفتیم و بر ما بسیار واضح بود که مشکلات بسیار مشکلاتی است که موقتی است و راه ما ادامه خواهد پیدا کنه.
خب تهی ای کتابا و ده هر منطقه رفتن مصارف ضرورت داره.
دقیقاً هر چیز از خود مصرف داره و اگه ما درباره مصارف گپ نمیزنیم، به ایمان که ما یک موضوع بسیار عمده را برش زیاد توجه نمیکنیم. مصارف ما تا به فعلا از طریق مردم تمویل میشه، از طریق کسایی مثل شما، دوستای ما، کسای دیگه کابل که علاقمند هستن که بر ما پول بدن، کس 1000 افغانی میته، کس 2000، کس 5000، کس 3000 افغانی میته و به این ترتیب ما کار خود پیش بر. ما از مردم توقع داریم که وقتی دبس میان، حتما عشق پولی که دارن و میخواین که بر ما بتن، کوشش میکنیم میره بتن. بختری تنها برنامه ما نیست، مسئولیت ما این بود که برنامه رو شروع کنیم و برنامه رو مطمئن شویم که برنامه پیش میره. اما در این زمان مردم هم مسئولیت دارن که دستای ما رو بگیرن.
شما چیگونه مردم قناعت دادین؟ چون نهادهای زیاد هستن، به هر نام از مردم کمک خواستن و مردم هم کمک کرده، بنان نتیجه نداده. چیگونه مردم اعتبار کرد سر شما؟
کسایی که من از پیشان بر اول پور گرفتم که کار رو شروع بکنیم، کسایی بسیار علاقه نزدیکم بودن، اکثر دوستایی بودن که ما رو میشناختن، دوستای ما رو میشناختن، کسای دیگه تیم ما رو میشناختن و اعتبار کردن. و خود مفکوره ما فکر میکنم یک مفکوره بسیار ساده است و مردم با وجود که آدم میگن وقت تصور آدمی است که مردم بسیار قلب مهربان ندارن، چطور میتونن که پول خود که بسیار یک چیز شیرین است بده، اما در این زمان آدم متوجه میشه که مردم قلب مهربان هم دارن، میخواین یک چیز هم بکنن، اما ضرورت به این دارن که کس برشون اعتماد بده. ما کوشش کردیم ما اعتماد ایجاد کنیم و در این زمان از پیشون خواستیم که ما این نظریه رو داریم، شما بیاین ببینین که چطور میتونیم این نظریه رو ما شما به تکامل برسانیم. اگه برنامه موفق نشه، من فکر میکنم کی باخت و ناکامی کل ما شما هستن. باخت و ناکامی اطفال است که در وجود هستند که باشون ما خدمات ارائه میکنیم، باخت همکار والدینشان است و از کل ما شما است. ما آماده هستیم کمره وزارت معرف و اماکن دیگه که فکر میکنن که ما میتونیم برشون کمک بکنیم و بتونیم که یک زمینه رو برای اطفال ایجاد بکنیم، ما آماده هستیم که امرشون همکاری بکنیم و اونا هم روی ما همکاری کنن.
تا به حال به وزارت معارف مراجعه کردین؟ این از فعالیت هایتان برشان یادآور شدین؟ اگر شدین چی پاسخ را بر شما دادن؟
تا بال ما با وزارت معارف ما امرشون برتباط نیستیم. بخاطر ما در پروسه راجستر کردن کار خود با وزارت اقتصاد به عنوان یک نهاد غیر انتفاعی هستیم و این پروسه ما مکمل نشده. امیدوارستم وزارت اقتصاد به زودی ما را راجستر کنه.
خب در رابطه با پلان ها و برنامه هایتان بگوین که در آینده چی پلان ها و برنامه های را روی دست دارین؟
سه ماه دوره امتحانیم است. از دو هفته اول ما نتایج بسیار خوب داریم. در دو هفته اول تعداد زیاد از اطفال آمدن، اکثرشان کتاب خواندن. تا بال متوجه نشدیم که اطفال علاقه‌مندیشان کم شده باشه. بنان دو هفته وقت کم است که ما تعیین کنیم که برنامه ما بسیار موفق است. ما کوشش میکنیم که وقت ما رو بگیریم و واقعا بررسی بکنیم که این برنامه موفق است. یعنی در صورتی که ما اطمینان ما رو زیادتر از یاسال بکنیم، پلان داریم که تا 6 ماه آینده تعداد بسار زیاد بکنیم، در منطقه طرف خیرخانه یک تا بس داشته باشیم، فرضاً قیمت یک تا بس داشته باشیم. در مجموع کوشش میکنیم که حداقل دو یا سه بس دیگه داشته باشیم که بسابتانه که در شهر کابل برای وطنهای ما و شما خدمات ارائه بکنم.
عزیزان برنامه، اندک اندک به پایانی برنامه این هفته هوای تازه قرار گرفتیم و برنامه را با شنیدن نظریه نصیر احمد احمدی، یکی از نویسنده های افغان، خاتمه می بخشیم.
از فکر کنم سده پو افغانستان که به تیره به کابل که در لمرای زلد زیاورم
فکر می کنم که در افغانستان و شهر کابل اولی